بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 178 سطر 14 و کثیرا ما تکون و امثال هذه المسائل مرددتا فی العلمین و سبب و فی تردیدها قصور و منن الناس عن المبالغه فی التمییز. بحثمون در این بود که چگونه می شود که دو علم در مسئله واحدی برهان اقامه کنند، منتها در یک علم اون برهان لم باشد، در علم دیگر این باشد. مسئله واحد است ولی برهان متعدد. در یک علم میشه برهان لم، در علم دیگه میشه برهان این. بعد به این مسئله ملحق کردیم مطلب دیگری رو که در مسئله واحدی هر دو علم برهان لم افاده میکنند، نه یکی این یکی لم. مورد بحث ما همینه که یکی لم افاده کند، یکی این افاده کند. ولی ملحق میکنیم به این مورد بحث دیگر رو که در مسئله واحده دو علم هر دو وارد بشوند و هر دو هم برهان لم افاده کنند. اینا تا اینجا دیروز گفته بودیم. قبل از شروع بحثم مورد بحث رو به سه قسم تقسیم کردن که اینا یادتون هست. در دو قسم دو علم ما، یکی اعلا بود یکی اسفل. در یک قسم دو علم ما در عرض هم بودن، یکی اعلا یکی اسفل نبود. در اون قسم هم که یکی اعلا بود یکی اسفل، گاهی اعلا و اسفل کمک می کرد که این اکثر بود، گاهی اسفل به اعلا کمک میکرد که این اقل بود. پس سه مورد بحث داشتیم. مورد اول این بود که دو علممون یکی اعلا باشد یکی اسفل و اعلا و اسفل کمک کند. مورد دوم این بود که دو علم ما یکی اعلا باشد یکی اسفل و اسفل به اعلا کمک کند. مورد سوم این بود که دو علم در عرض هم باشد. که ما وارد مورد اول شدیم، مورد دو و سه رو گشتیم، وقتی که انشالله رسیدیم توضیح بدیم. جای ورود در این موارد رو من دیروز بیان کردم. حالا اون مسئله ملحق رو داریم بیان میکنیم که دو علمند، هر دو هم در مسئله واحد برهان لم عطا میکنند. اینو توضیح دادیم، باید مثال بزنیم. قبل از اینکه ابن سینا مثال بزنه اشاره میکنه که باید تشخیص بدیم که این مسئله واحد که در هر دو علم مطرح شده و در واقع مسئله کدوم علمه. بالاخره تو هر دو علم مطرح شده، تو هر دو علم هم با برهان داره اثبات میشه، برهانش هم برهان علمه، اما مسئله کدوم علم؟ ایشون حکم میکنه اینجور مسائل مرددند. مردد رو دو جور میشه معنا کرد، یکی اینکه تردد دارن در هر دو علم و مناسب هر دو علم هستند. ظاهراً این معنا رو ابن سینا اراده نکرده به دلیل جمله‌ای که بعد از این مطلب میگه. معنای دوم اینه که مردد است این مسئله که جزء کدام علم و مسئله کدام علمه. مردد به معنی مشکوک، نه مردد به معنی در هر دو علم تردد داره و در هر دو هم جا داره. ابن سینا پشت سرش میگه علت تردد این بود که انسان عمیق نشد تو این مسئله تا بتواند تشخیص بدهد که جزء کدام علمه. قدرتش اونچنان نبود که بتواند اینقدر عمیق بشود که این مسئله رو در یک علم واحد قرار بده، لذا در هر دو علم آورد، چون نمیدونست جز کدوم علمه. مردد بود نه یعنی تردد داشت، یعنی شک داشت. عیبی هم نداره هر دو معنی رو با هم جمع کنید، هم تردد فی العلمین داشت این مسئله واحد، و هم علاوه بر تردد مشکوکم بود که جز کدوم علمه، با هر دو علم سازگار بود. روشن این دو معنا در اینجا محتمله و احتمالم داره هر دوش با هم اراده شده باشه، با هم قابل جمع هست، ما نتول جمع نیستن. صفحه 107. خب بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنیم به مثال میپردازیم، چون فیل وقتی رسن مثال رو ارزم کنم. صفحه 178 سطر 14. و کثیر ما، نه همیشه بلکه کثیر ما، تکون و امثال هذه المسائل، یعنی این مسائلی که در دو علم مطرح می شوند و در هر دو علم هم با برهان لم اثبات می شوند، امثال این مسائل مرددند فی العلمین، و سبب در تردید این گونه مسائل قصور و منن ناسعن المبالغت به تمجیز، یعنی تمییز این مسئله که مال این علم است یا مال اول علم است به آسانی معلوم نمیشه، احتیاج به مبالغه داره، باید عمیق بشیم تا تمیز بدیم، و ما قدرت و انسان اون قدرت مبالغه رو نداره که بتونه کاملا در این مسئله وارد بشه و تشخیص بده که این مسئله مال این علمه یا مال اول علمه. و سبب در تردید این مسائل کوتاه بودن قدرت انسان است از اینکه بتواند در اون تمیز لازم مبالغه کند و عمیق شود و امتیاز این مسئله رو نتیجه بگیره و بداند که این مسئله مخصوص کدام علمه. قدرت انسان از این کوتاست، نه اینکه میتواند و نکرده، همتش کم نبوده، همت کرده، ولی قدرتش رو نداشته که تمیز بده. باید یه موجودی مافوق انسان که قدرتش بالاتر از انسانه وارد بشه و او تشخیص بده و تبیین کنه و اعلام کنه که این مسئله جز این علم یا جز اون علم. حالا کسی باید با وحی مرتبط باشه، یا مثلا ملکی از ملائکه که تشخیصش بالاتر از انسانه. بالاخره از طریق انسان این مسئله روشن نمیشه. چرا؟ چون قدرت انسان کوتاه آفریده شده و توانایی این امر بهش داده نشد. نمیخواد در اینجا اعتراض کنه به انسان ها که چرا فعالیت نکردی، چون اگه میخواست اعتراض کنه به خودش میگفتیم تو که استعدادش خوبه فعالیت میکردی. نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه انسان از قدرتش خارجه، واقعا نمیتونه تشخیص بده. یه موجود مافوق انسان با تشخیص بده، یا انسان مرتبط به وحی با تشخیص بده. خب مثالش رو شروع میکنه، دو تا مثال میاره. مثال اول درباره حرکت اولاست. در این حرکت دو تا حکم میکنن، یکی تشابه یکی ثبات، و هر دو حکم رو با دو برهان اثبات میکنن. یک برهان که در علم اعلا یعنی فلسفه میآید، برهان دوم برهانی است که در علم اسفل یعنی طبیعی می آید. اما توضیح مثال، حرکت اولا یعنی چی؟ حرکت اولا اصطلاحاً اطلاق میشه بر حرکت فلک نهم، یعنی فلک اطلس، که از حرکتش شبانه روز تشکیل می شود. او در هر 24 ساعت یک بار دور خودش می چرخه و تمام افلاک هشتگانه درون خودش را هم به تبع خودش دور زمین می چرخونه. و به این ترتیب افلاک هشتگانه علاوه بر اینکه حرکت مخصوص خودشون رو دارن، حرکت طبعی هم پیدا میکنن. در حرکت مخصوصشون مثلا شمس در 360 روز یک دور میزنه، ولی در حرکت طبعی شمس در هر یک روزی یک دور میزنه که زمین رو قسمتاش روشن میکنه، قسمتهایی هم تاریک میمونه. یک شب و روز دور کره زمین میچرخه. البته به هیئت قدیم اینه بهش میگن حرکت اولا، که حرکت فلک نهم است که هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه. درباره این حرکت دو تا حکم داریم، یکی تشابه یکی ثبات. تشابه حرکت یعنی چی؟ حرکت گاهی متشابهه گاهی غیر متشابه. حرکت متشابه عبارت از این است که متحرک قصه متساویه رو در ازمنه متساویه طی کند. قصه جمع قوسه، موجودی که مثلا نیم دایره رو بر 12 ساعت طی می کنه، نیم دایره دیگر رو باز در 12 ساعت طی می کنه، حرکتش متشابهه، چون دو قوس مساوی رو در دو زمان مساوی طی کرد. یا مثلا ربع این دایره رو، یه قوسی که ربع دایره است، در فرض کن 6 ساعت طی کرد، اون سه قوس دیگر رو هم هر کدوم رو در 6 ساعت طی کرد. این چنین متحرکی حرکتش متشابهه. حرکت متشابه عبارت از حرکتی است که متحرک در اون حرکت قوس‌های مساوی را در زمان‌های مساوی طی کند. اگر قوس‌های مساوی در زمان‌های مختلف طی بشه حرکت نامتشابه. ما مدعی هستیم که حرکت فلک نهم متشابهه، یعنی در 6 ساعت ربع دور میزنه، در 12 ساعت نصف دور، در 18 ساعت 3/4 دور و در 24 ساعت کل دور. یعنی در زمانهای مساوی قوسهای مساوی رو طی میکند، یا برعکس بگید قوسهای مساوی در زمانهای مساوی طی میکند. پس حرکتش متشابه. حکم دومی که در این مسئله داریم اینه که حرکت اولا حرکت ثابته، ثبات داره، تغییر نمی کنه، دوام داره، از بین نمیره. هم تغییر نمی کنه که امروز یه دور بزنه 24 ساعت، فردا یه دور بزنه 23 ساعت، یا مثلا یه جا برخورد کنه به مشکلی و سکون پیدا کنه، یه جا دیگه مثلا تندتر بره، تغییر بکنه. حالا از تشابه هم بیرون میاد در اثر تغییر، یا اصلا از بین بره، حرکت متوقف بشه. این اتفاق نمیفته، بلکه حرکتش ثبات داره، نه تغییر داره نه زوال. این دو مدعا بود، هر دو در مورد حرکت اولا. مدعای اول این بود حرکت اولا تشابه دارد، مدعای دوم بود حرکت اولا ثبات دارد. این بحث هم توی الهیات یعنی فلسفه که علم اعلاست مطرحه، هم در فیزیک و طبیعت که علم اسفل مطرحه. جز کدام مسئله است گفتیم نمیتونیم، جز کدام علم اشتباه بودن مسئله، جز کدام علم نمیتونیم توضیح هم داریم. اما حالا فیلسوف هم اینو مطرح میکنه، برهان برش اقام میکنه، طبیعی هم مطرح میکنه، برهان اقام میکنه، هر دو هم برهان لیم. اما حد وسطی که فیلسوف انتخاب میکنه علت فاعلی و قاییه برای تشابه و برای ثبات. حد وسطی که طبیعی انتخاب میکنه مادی و سوریه. حد وسط هر دو علته. پس برهان برهان لمه. اونجا یکی علت مادی و سوری است، دیگری علت پایی و خواهی است. پس هر دو علم برهان لم عطا میکنند. حد وسط در هر دو علته، اونجا با این تفاوت. تفاوت دیگری هم هست و اون اینه که حد وسطی که در علم طبیعی میاد، یعنی صورت و ماده، به اعتبار صورت بودن و ماده بودن قابل تغییر است و قابل زوال. چون هر ماده‌ای، هر صورتی که حال در ماده باشه، یعنی هر امر جسمانی قابل زوال است. اون مجرده که زائل نمیشه، ولی امر جسمانی قابل زوال است، قابل تغییر هم هست. پس طبیعی از حد وسطی استفاده میکند که قابل تغییره، اما الهی از حد وسطی استفاده میکند که یا عبارت از عقل، عقل محض، یا عبارت از خداست، که نه زوال درش راه داره نه تغییر درش راه داره. پس الهی، توجه کنید این نکته رو، الهی میتواند بلا واسطه ثبات این حرکت اولا رو اثبات کند، اما طبیعی ثبات رو اگر بخواد اثبات کنه احتیاج داره به این که طبیعت را و ماده را، یعنی صورت و ماده را که حد وسط قرار داد، معلول مجرد قرار بده و بگه چون علت که مجرد است فاسد نمیشه، پس این معلولم که ماده و صورت فاسد نمیشه. وقتی این معلول حد وسط قرار بده، بگه اون چه که فاسد نمیشه حد وسط قرار داده و ثبات رو نتیجه بگیره. اما توجه میکنید که این به کمک آن چه در علم الهی آمده بود، یعنی به کمک علت فاعلی و علت قائی، تونست این علت مادی و سوری رو دائم کند و به نتیجه مطلوبش که ثبات حرکت برسه. در تشابه و ثبات هر دو استفاده کردن از علت، منتها یکی از علت فاعلی و قائی، دیگری از علت مادی و سوری. بعد ثبات رو هم در صورتی میتونستن نتیجه بگیرن که حد وسطشون ثبات داشت. اگه حد وسط ثبات نداشته باشه، نمیتونن ثبات حرکت رو نتیجه بگیرن. حد وسط چه ثبات داره؟ اون وقتی که فاعلی باشه و قائی باشه. هم اگه ماده و سوری باشه ذاتاً ثبات نداره، باید معلول اون فاعلی و قائی قرارش بدیم تا به ثبات اونها ثبات پیدا کنه. پس حد وسط ثبات پیدا میکنه، منتها معل واسطه. در علم طبیعی این چنینه، اما در علم الهی نه، حد وسط بلا واسطه ثبات داره و نتیجتاً میتواند حرکت رو، ثبات حرکت رو ثابت کنه. پس توجه میکنید هر دو علم، یعنی الهی و طبیعی، هر دو میتونن اثبات کنن هم تشابه حرکت اولا رو هم ثبات حرکت اولا رو، منتها یکی با علت فاعلی و قائی ثابت میکند، دیگری با علت مادی و سوری. این فرق اول. فرق دوم اینه که یکی ثبات دارد حد وسطش بلا واسطه، یعنی اون که حد وسطش فاعلی و قائی بود، این ثبات داره بلا واسطه. دیگری حد وسطش ثبات دارد به کمک اون حد وسط دیگری، حد وسط اولی. یعنی باید این حد وسط دومی رو مستند کنیم به حد وسط اولی تا ثبات پیدا کنه. این دوتا تفاوت بین عالم الهی و عالم طبیعی هست. مسئله واحد شد، تشابه حرکت اولا یا ثبات حرکت اولا. این یه مسئله است، دو تا مسئله است، منتها در هر دو علم همین یک مسئله است، همین دو تا دو تا مسئله مطرحه که ما یکیش حساب میکنیم، تشابه و ثبات. این مسئله هم در علم الهی مطرحه، هم در علم طبیعی. هر دو هم برهان اقامه میکنند، هر دو هم برهان لم اقامه میکنند، منتها تفاوت همین است. این مثالی بود برای اونجا که دو علم یک مسئله رو مطرح کنند و هر دو در اون مسئله برهان لم عطا کنند. مثالی بود که دیروز اصل بحثش رو خوندیم، حالا مثالش رو گفتیم. بله؟ نه، اگه علت یعنی حد وسط قابل زوال باشه، برهان دیگه نیست. حتما باید حد وسط زائل نشه، منتها زوال پیدا نکردنش گاهی به خاطر ذاتشه، گاهی هم به خاطر اینکه علتش نمیذاره زائل بشه. اون دیگه مهم نیست. مهم نیست که این حد وسط به چه جهت زائل نمیشه. یه وقت ذاتن زائل نمیشه، مثل علت فاعلی و قایی که در مسئله ماست. یه وقت ذاتن زائل میشه، ولی به خاطر اینکه علت بالا سرشه زائل نمیشه. الا ای حالن زائل نمیشه و برهان میتونه تشکیل بده. ولی حالا سبب زبان پیدا نکردنش ذاتشه یا عامل دیگری هست، چی میخواد باشه، برای ما اون مهمه که حد وسط زائل نشه تا برهانمون دائما یقینی باشه. اما حالا این عدم زوال به خاطر ذات حد وسط یا یه عامل دیگری نمیذاره زائل بشه، هست چی میخواد باشه. یعنی
زائل نمیشه،
ولی زائل نمیشه با واسطه. یکی زائل نمیشه به ذات، یکی زائل نمیشه به واسطه. و برای ما زوال نداشتن مهمه، اما چگونگی این عدم زوال برای ما مهم نیست. در امور مادی که زائل نمیشن، بله میشه برهان آورد، منتها اگر به این نحوی باشن که عرض شد. یه امور مادی هستن که علتهای تامشون خدا یا عقول نیست، بلکه خداوند علت فاعلیست یا عقول علت فاعلیست. علت قابلی دارن که اون علت قابلی مشکل درست میکنه، اون قابل زواله. چون قابل زواله، این امر مادی زائل میشه. وقتی زائل شد دیگه نمیتونه تو برهان قرار بگیره، یا برهان نمیتونه برش اقامه بشه. امری که زائل بشه به خاطر اینکه علتش پاینده نیست، این امر نمیتونه نه در برهان بیاد نه برهان برش اقامه بشه. اما امری که خودش پاینده است یا علتش پاینده است، این چرا این میتونه تو برهان بیاد و میتونه برهان برش اقامه بشه. یک جسمانیاتی داریم که علتشون باقی نمیمونه، اونا نمیشه با برهان ارتباطشون داد. اما یه مادیاتی داریم و جسمانیاتی مثل افلاک که اینا علتشون از بین نمیره. ولو طبیعتش به ما این که این طبیعت از قابل زوال است، ولی چون مستند به علت از بین نمیره، در این جور جسمانیات شما میتونید اقامه برهان کنید. این که ما قبلا گفتیم در جسمانیات اقامه برهان نمیشه، منظور اون جسمانیت زائله بود. اونجا هم نگفتیم جسمانیت، گفتیم هر چی قابل زواله. تطبیقش کردیم به جسمانیت. حتی اونجا به اشخاص هم کار نداشتیم، گفتیم به شخص میتونیم برهان اقامه کنیم، به شرطی که شخص اون مجرد باشه که قابل زوال نباشه. برهان بر کلی اقامه میشد، بر شخص هم اقامه میشد. چون ما اونجا تعیین نمیکردیم که شخص چیه، میگفتیم اگر قابل زوال نمیتونید اقامه برهان کنید، اگه قابل زوال نیست میتونید اقامه برهان کنید. ولی اون قابل زوال شخص باشه، برای اون این مهم نبود، مهم عدم زوال بود. و ما شرط عدم زوال رو گفتیم، شرط این که جسمانی باشد، شخص باشد، نباشد، اینا مطرح نشدیم. چون هم شخص میتواند باقی بماند، هم شخص میتواند زائل شود، بستگی به این داره که شخص چه نوع شخصیه. هم جسمانی میتواند باقی بماند، هم جسمانی میتواند زائل شود. ما نمیتونیم در مطلق جسمانیت برهان عمل کنیم یا در مطلق اشخاص و جزئیات برهان عمل کنیم. ما در جای برهان عمل میکنیم که زوال راه پیدا کنه یا تغییر. اونجا که زوال و تغییر راه نداره، برهان اجازه میدیم، ولو اونجا جسمانی باشد یا ولو شخص و جزئی باشد. بله؟ افلاک رو فلسفه مشا ابدی میتونند. ابدی و ازلی میدونه. الان ابن سینا به طبق مبدأ خودش داره مثال میزنه. بله بعضی افلاک ابدی نمیدونن، وقت افلاک هم میشه جزء همون موجودات جسمانی که نمیتونیم برشون اقامه برهان کنیم. مثاله یعنی مثال این مورد که ما مسئله واحد در دو علم مطرح کنیم، یکی علم عالی یکی علم سافل، و در هر دو علمم برهان لم اقامه کنیم. مثالش این است که علم طبیعی که علم تحت است و فلسفه اولا که علم فوق است، اینا مشترکند در این که فکر میکنند در این مسئله در تشابه حرکت اولا و ثبات حرکت اولا. تشابه با ثبات فرق داریم، از توضیحاتی که عرض کردم فرقشون روشن شد. ثبات یعنی عدم زوال و عدم تغییر، اما تشابه به معنای همونیست که گفته شد، تساویه حرکت های در قوس متساوی، تساوی این حرکات در زمان، در زمان متساوی باشد. لکن علم طبیعی یعتل علتی را که طبیعت است و ماده است. لکن علم طبیعی یعتل علت علتی هی طبیعه و الماده. علم طبیعی علتی رو یعنی حد بسطی رو عطا می کند که طبیعت یعنی صورت طبیعی است، صورت نوعی است، و ماده رو این دوتا رو عطا می کنه، یعنی حد بسطش سوریه، حد بسطش مادی. حالا توضیح می کنم، اینو بگم. علتی هی طبیعه، علتی لازد دلها در طبیعت میگه علتی لازد دلها، در ماده بسیطه میگه علتی لختلاف پیها. این دوتا خیلی بر چی میاده؟ چون میخواد ثبات حرکت رو از این حد وسط نتیجه بگیره. اگر طبیعت دارای ضد باشه، گاهی ممکنه ضدش بر خودش غلبه کنه و حرکتی رو که متولد از این طبیعت تغییر بده یا زائل کنه. لذا میگه طبیعت ضد نداره. تا غلبه مخالف و حدوث تغییر و زوال رو نفی کنه و بتونه ثبات حرکت رو نتیجه بگیره. در ماده میگه ماده بسیطی که اختلاف فیها، اختلافی درش نیست. چون اگه اختلاف باشه، همین اختلاف ممکنه منشأ بشه برای تغییر یا حتی برای زوال. جلو این دوتا رو میبنده تا بتونه نتیجه بگیره ثبات رو یا حتی تشابه رو. تشابه هم با وجود ضد از بین میره، ممکنه یه وقتی ضدی غلبه کنه، اما غلبهش به این حد نباشد که این حرکت رو به سکون تبدیل کنه، بلکه حرکت رو تند کنه یا حرکت رو کند کنه. این از تشابه در میاد. ماده اختلافی هم همینطوره، ماده مختلف بشه بازم همینه، ممکنه نتیجهش این بشه که تغییری در حرکت رخ بده و از تشابه بیرون بیاد. پس برای اثبات ثبات و تشابه حرکت احتیاج داریم که علت رو یعنی طبیعت رو یا ماده رو چنان فرض کنیم که درشون اختلاف و تغییری پیش نیاد، و الا هم تشابه مشکل پیدا میکنه هم ثبات مشکل پیدا میکنه. به این جهتی که ابن سینا قید میکنه علتی لازد دلها در طبیعت و علتی لختلاف فیها در ماده. اونم میگیم، اونم بعدا میگیم. علم طبیعی اگه بخواد ثبات رو درست کنه، باید مستند کنه طبیعت و ماده رو به علتهای بالایی، به عقول. اینم بعدا خواهیم گفت. ماده عنصری که مرکب باشه در درونش اختلاف هست، یعنی گاهی از اوقات ممکنه آب غلبه کنه، گاهی عرض غلبه کنه، گاهی نار غلبه کنه. لذا میبینید که این ماده بدنی ما که عنصر مرکبه همیشه یک نواخت نیست، گاهی مثلا حرارتش غلبه میکنه، تب عارض میشه. این در درونش ممکنه این مواد کم و زیاد بشه، سوخت و سوز بدن زیاد بشه، حرارت بالا بره. در درونش ممکنه مثلا از بیرون، حالا لزومی نداره حتما از درون. این در ماده مرکبه. در ماده بسیطه بالاخره این مواد قابلیت تأثیر از یکدیگر رو دارن. ممکنه ماده نار در ماده آب اثر بذاره، چنانچه اثر رو میذاره. قابلیت این که کیفیت آب از بین بره هست. اما در افلاک اینطور نیست، مادهشون قابل پذیرش هیچی نیست و در درونش هم اختلاف نیست، بسیطه، ترکیبی توش نیست. نه از بیرون اثری درش وارد میشه، نه از درون تغییری درش امکان داره. هیولای مشترک مال عنصره، اما در افلاک هیولای مشترک ما نداریم. هر کدوم از افلاک هیولای مخصوص خودشون داره و همونطور که عرض کردم تأثیری اختلافی توشون نیست. چه طبیعت خامس هست بر البته من لختلاف فیها رو طوری توضیح دادم، عمدنم توضیح دادم، طوری توضیح دادم که با لازد دله ها هم همراه باشه. دیدید که از بیرون یا از درون اختلاف درست کردم، اختلاف درست کردم تا همین اختلاف منشأ ضدیت بشود و باعث تغییر یا زوال بشه. اما لختلاف فیهای خالص رو توضیح ندادم. لختلاف فیهای خالص هم میشه توضیح داد. در ماده های فلکی نه ذاتن اختلافی حاصل است، تو هر ماده ها کار به این نداریم که فلک اول با فلک دوم ماده شون مختلفه، مثلا ماده شون مختلفه، یه ماده دوم یه ماده دیگه. تو هر یک از افلاک دارم عرض میکنم نه مادهش مختلفه، یعنی مشتمل بر امور متعدد و گوناگونه که حالا احیانا احتمال بدیم یه مخالفی با مخالفی دیگه درگیر بشه و تغییر تو ماده ایجاد کنه، نه هم از بیرون اختلافی برش وارد میشه چون چیزی نمیپذیره. پس این هیولای مثلا فلان فلک، این نه اختلاف داخلی براش هست نه اختلاف خارجی رو میپذیره، پس اختلاف درش نیست. بدون ضدیت اینها دارم عرض میکنم که خودش اختلاف داشته باشه، که البته بازم دقت میکنید آخر سرش نتیجهش همین میشه که اگه اختلاف داشته باشه بالاخره یه ضدیت یه تغییر انحرافی داشت پیش خواهد آمد. حالا قابلیت اختلاف و قابلیت انحراف باشد، ما حتی در فلک قابلیت انحراف و اختلاف رو هم ممکنی. تأثیرگذاری حرف دیگریست. بله تأثیرگذاری حرف دیگریست. اگر تأثیرگذاری باشه از اول تا آخر هست، اگر تأثیرگذاری باشه از اول تا آخر هست. ولی آیا تأثیرگذاری هست یا نیست؟ تأثیرگذاری یعنی چی؟ تأثیر باعث تغییره، تغییر یا در جوهر یا در کیف یا در کم یا در وضع یا در عینه. تغییر در همیشه پنج تاست. تغییر در جوهر هم که بنسینا قبول نکرد، تغییر میشه در چهار تا. ولی حالا کسانی تغییر در جوهر رو قبول دارن، ما اونم مطرح میکنیم. خب حالا فلک بالایی میخواد در فلک پایینی تاثیر بذاره یا به عکس تاثیر بذاره، یعنی در کیش تاثیر بکنه، در جوهرش، در کمش، کیفش، وضعش، عینش، کدوم؟ فلک در جوهرش هیچ امری تاثیر نمیذاره، چون که جوهری نداره. هرکه جوهری بنابر قول کسانی که معتقدن در عالم منصوره، در عالم افلاک هرکه جوهری نیست، در عالم عقول هم کسا حرکت نیست، نه جوهری نه غیر جوهری. پس تأثیری که فلک بالا میخواد در پایین بذاره یا بالعکس، تأثیر در جوهر نیست، تأثیر در کیفی. کیف افلاک هم گفتن ثابته، اونم هیچ تغییر نمی کنه. نظام حرکت کیفی تو افلاک نداریم، همطور که حرکت جوهری نداریم. حتی بنابر قائلین به حرکت جوهری، ما در فلک حرکت جوهری نداریم، حرکت کیفی هم نداریم، حرکت کمی هم نداریم، هیچ وقت فلک روش نمی کنه. حرکت عینی هم نداریم، این فلک از مکانش هیچ وقت بیرون نمیاد، مکان جوف فلان فلک ابدا و ازلا تو همون جوف هست، هیچ کدوم از این تغییرات درش نیست. بنابراین افلاک دیگر نمیتونن این تأثیرات رو بذارن، میمونه تأثیر حرکت وضعی. حرکت وضعی بله هست در افلاک، تغییرات وضعی هست، ولی تغییر وضعی عاملش فلک بالا نیست، عاملش نفس همین فلک است که مشتاق به عقل است و این اشتیاق باعث حرکت شوقیش می شود، حرکت دبرانی و حرکت وضعی. پس هیچ وقت اثری از فلکی در فلکی ما نداره، توجه کنید. افلاک هم در هم تأثیر و تأثیر نداره، علتش همینه. تأثیر میخوام بذارن، چه تأثیری؟ یکی از پنج تا تأثیر باید بذارن، دیگه راه دیگه نداره. در عالم عنصر هم همین پنج تا تأثیره، دیگه چیزی نیست. و در افلاک چهار تا تأثیرش که کاملا تعطیله، یه تأثیرش حاصله ولی از ناحیه دیگری است، از ناحیه افلاکی دیگر نیست. پس هیچ وقت فلکی در فلکی اثر نمیکنه. حرکت ارادیه شنا؟ حرکت فلک، حرکت وضعی فلک ارادیه. من طبق هیئت قدیم دارم حرف میزنم، طبق مبنای قدیم دارم میگم، چون این کتاب ها داریم توضیح میدیم، این کتاب طبق مبنای قدیم نوشته شده. حرکت فلک حرکت دورانی و ارادی است. فیمن ان یعرض فساد او تغییر، فیومنه با فای تپری میگه، حالا که این طبیعت ضدی ندارد و همچنین اون ماده درش اختلافی نیست، پس من میشود که بر فلک یا حرکت فلک عارض شود فسادی تا حرکت تبدیل شود به سکون و ثبات حرکت مخدوش شود، یا تغییری تا حرکت از تشابه در بیاد و تشابهی که گفتیم مخدوش بشه. پس نه تشابه آسیب میبینه نه ثبات آسیب میبینه. میبینید که طبیعی داره حد وسطی رو در برهانش به کار میبره که با اون حد وسط بتواند نتیجه بگیرد، تشابه حرکت یا ثبات حرکت رو، بدون اینکه این ثبات یا تشابه دچار مزاحم بشه، که ثبات از بین بره تشابه هم تغییر کنه. تشابه هم وقتی تغییر کنه از من میره دیگه، هیچ کنون از این دوتا اتفاق نمیده. دقت میکنید ابن سینا با تمام قیود داره مطلب رو تبیین میکنه. این تا علم عالم طبیعی بود، ولی بل فلسفت الاولا توتی العلت الفائلت المفائلت. فلسفه اولا حد وسط رو علت فائله یا علت قائی قرار میده. و علت فائل و قائیهی که او حد وسط قرار میده، نه زائل میشود نه تغییر میکند. بنابراین حرکت فلک، حرکت اولا هم ثبات، ثباتش مزاحم ندارد، هم تشابهش، چون تغییرش نیست، زوالش نیست. اما علت فائل چیست؟ علت قائیه چیست؟ وجود محض و خیر محض، این دوتا یکیه. چون وجود خیره، اگر وجودی محض باشه خیر هم محض، اگر خیری هم محض باشه وجود محض. چون یه محضی که عدم بیاد شر رو نقص رو با خودش میره. پس اگر وجود مشوب باشد خیر مشوب میشه، اگر خیر هم مشوب باشه وجود مشوب میشه. خیر محض با وجود محض میشه یکی. من تا وجود محض ما فاعل میگیریم، خیر محض رو غایت میگیریم. ابن سینا برعکس گفته، خیر محض رو فاعل گرفته، وجود محض رو غایت گرفته. عیبی هم نداره کسیان، هر کدوم به جای دیگری میتونه باشه، تو مساوی و همه. من تا رایج اینطور نیست که ابن سینا گفته، رایج اینه که ما تعبیر خیر رو در غایت میاریم، تعبیر وجود رو در فاعل میاریم. این هم رایج هم روشن‌تر فهمیده میشه. عبارت ابن سینا غلط نیست، ولی روشنتر این بود که ایشون عکس بکنه، وجود رو فاعل قرار بده، خیر رو غایت قرار بده. ولی ظاهرا مثل این که ابن سینا خیلی طرفدار روشنی عبارت نیست. این که تا حالا ما استنباط کردیم اینجور بوده. ولی فلسفت الاولا تو تل علت الفائلت المفارقه، عطا میکند علت فائلهی رو که مجرده، علتی هی الخیر المحض و العقل المحض. یعنی حد وسطش اینه که علت این حرکت اولا نفس فلک نهم است و علت تحریک این نفس شوق فلک نهم و عقل اول است. عقل اول ثابت، شوق و نفس فلک هم ثابت، قهرن حرکت اولا هم ثابت و یک نباخت، متشابه یعنی یک نباخت. ببینید به راحتی از وجود عقل که حد وسط قرار داده میشه، ثبات حرکت و تشابه حرکت استفاده میشه. که اینا معتقدن که حرکت فلک نهم به توسط نفسشه. نفس هم اگر تحریک میکند، حرکت میدهد بدنه رو، به اعتبار اون شوقیست که به عقل اول داره. عقل اول ثابته، قهرن شوق ثابته، نفس ثابته، پس حرکتی که حاصل ایناست ثابته و یک نباخته هست. چون شوق یک نباخته، عقل یک نباخته، تغییر و اختلاف و انحراف و اینها که اونجا نیست، اونجا که نباشه در معلول هم نیست. عقل غیرمحض خود نفسه، نفس ما عقل غیرمحضه، یا به تعبیری یه عقل منفعله. عقل محض همون عقول فعال است که فقط عقلند، یعنی هم در وجود مجردند هم در فعل مجردند. این میشه عقل محض. اونی که فقط در وجود مجرد باشد و در بعض افعال مادی باشد، این نفسه، یا بگید عقل مشوب. عقل ما عقل مشوب دیگه. ولی اگر مرتبه عقلی تنها رو ملاحظه کنید، بازم میشه عقل محض. در ما هم، در ما اگر مرتبه عقلی تنها رو ملاحظه کنید، یعنی این نیروی عالی نفس رو جدا ببینید، میشه عقل محض. اما اگر این نیرو رو با نیروهای پایینی همراه کنید، این عقل دیگه میشه عقل مشوب. لااقل در فعلش مشوبه، چون تعقل که میخواد بکنه مقدمات تعقلش رو از قوای مادون بگیره، پس محض نیست. این معنی بود که من برای عقل محض گفتم. یه معنی دیگه برای عقل محض میتونید بگید، و اون معنی این است که در عقول عالیه هیچ نوع عدمی راه نداره. یعنی هر چرا که میتواند داشته باشد، در این جمله دقت کنید، هر چرا که میتواند داشته باشد دارد، هیچ جا بر خود به عدم نکرد. اونی هم که نمیتواند داشته باشد که مقتضی مرتبه نیست، مثلا وجوب نداره، وجوب مال واجب تراست، این وجوب نداره، این نداره، از اول نداره تا آخر هم نداره. پس عقل محض است، یعنی عدم در آنچه که او لایق آن چیز هست راه نداره. پس عقل محض یعنی هیچ شبه نقصی توش نیست، شبه غیر او درش نیست. اینم البته شاید به همون معنی اولی عدم بتونید بچید، به همون معنی اولی محض بتونید بچید. ولی علت القائیت الاولا، گفتیم بل فلسفت الاولا توتی العلت الفائلت المفارقه، حالا میگیم بل علت القائیت الاولا، یعنی بل توتی علیت قایی اولا رو، علتی یعنی وجود المحض. اولا یعنی چی؟ علت قایی اولا، همونطور که بیان کردیم علت قایی فلک تشبه به عقوله، در جای خودش گفتیم نه عقول بلکه تشبه به عقول، ولی هیچ قایتی قایت اولا نیست که آخرین قایت باشد، از این بر بدیم اولین قایت، آخرین قایت باشد که ما وقتی به اونجا رسیدیم دیگه توقف کنیم، پیش نریم. تنها قایتی که این چنینه خداوند، اون غایت اولاست، یعنی غایتیست که وقتی به اونجا میرسیم دیگه سوال ختم میشه. یعنی مثلا ملاحظه کنید، ما میگیم این کار رو کردیم، میگیم میپرسه برای چی کردیم، میگیم برای اینکه فلان منفعت رو ببریم، میگیم خب فلان منفعت چه فایده داره که تو حالا اینو میخوای ببری، میخوای به دست بیاری، میگه چون این منفعت مثلا فلان منفعت دیگر در پیدا داره. ببینید سوال قطع نمیکنه، دوباره سوال میکنه خب فلان منفعت دیگه به چه درد تو میخورد، تا میرسه به این که این منفعت خیر است دیگه سوال نمیکنه، تا گفت این خیره دیگه سوال نمیکنه. خیر اولین قایته، از اون بر و یا از این بر آخرین قایته، قایت اولاست. حالا اگه خیر خیر محض باشه مسلم قایت اولاست، وجود محض همون خیر محض میشه قایت اولا. این که وقتی به خدا میرسیم سوال نمی کنیم دیگه سوال ادامه نمی دیم، به خاطر همینه که اون دیگه بله اولاست، یعنی قایت القایاته، همه قایت ها بین راهی هستن، ولی اون قایت نهاییه. نه تنها در قایت وقتی به خدا رسیدیم سوال نمی کنیم، در فعلا وقتی به خدا می رسیم سوال نمی کنیم. این کار کی کرد؟ فلانی. فلانی چرا این کار کرد؟ مثلا این کار من بود، مستندش می کنیم به عقل، بعد میگیم خب عقلم خودش که فاعل نیست، افاظه باید بهش بشه، مستنس میگون به خدا، به خدا که رسید ایزه ادامه نمیده. فعلا همین کنه، نه تنها در غایات، در افعال هم همین کنه، به خدا برسیم دیگه بس ادامه پیدا نمی کنه. داستان جالبی در مورد حضرت یوسف هست، یه ذره مناسبه با این بحث ماست، این عرض کنه بد نیست. وقتی حضرت یعقوب وارد مصر میشه و دیگه حالا معارفه ها انجام میشه و همه هم دیگر میشنسن، حضرت یعقوب میره توی اتاق، دیگه بالاخره پسرش پادشاست دیگه، همه چی داره، میره توی اتاق، میره این اتاق رو کاغذه، خیلی ناراحت میشه، میاد به یوسف میگه که کاغذ در اختیارت بود 40 سال برای من هیچی ننوشتی، ننوشتی که من زندم با پیش بپسی پیش من، من از نگرانی درگیری. گفت چرا؟ میخواستم بینیزم. و چرا ننوشتی؟ جبرئیل نذاشت. بعد از جبرئیل میخوام بپرسم، یعقوب میگه که چرا جبرئیل نذاشت؟ یوسف میگه نمیدونم، شما از من بالاتری، شما بپرس. من بچه تو هستم، پیغمبر هستم، ولی بچه تو هستم، تو پیغمبر بالاتر از من هستی، شما بپرس. از جبرئیل میپرسن، میگه خدا نذاشت. دیگه سوال نمیشه، تمام میشه. بس هم یوسف جوابش داده، هم یعقوب قانع شد. دیگه نمیپرسن خدای چرا نذاشتی. هرچند در روایات به صورت مختلف آمده که چرا خدا جلوی ملاقات یعقوب و یوسف رو گرفت، امتحانی بود حالا یا مجازاتی بود، که حالا بعضی روایات داره که فقیری آمد در خونه یعقوب، درخواست کرد، روزه بود، یعقوبش چیزی نداد، بعد خداوند باعث این جریان شد. بعضی هم میگن نه، زنی رو به عنوان کنیزی به یعقوب دادن، یعقوب بچه شد به کسی، بچه از مادر جدا شد، خودم بچه شد جدا شد. حالا انواع مختلف گفتن، ولی من منظورم اینا نیست. منظورم اینه که وقتی سؤال رسید به خدا و از گفتن که چرا جبرئیل، چرا تو نذاشتی، گفت خدا نذاشتی، هیچ گپ نزد، تموم شد. خواهم ارز کنم در افعال، در قایات وقتی به خدا برسیم قضیه قطع میشه.
از خدا میشه
مثلا موضوع ماها باشیم که ناقصیم، این کارو میکنیم. خودش میگه لا یسأل اما یفعل، اما یفعل به هم یسألون، ولی ما سوال میکنیم. ما خیلی از خود غر میزنیم که خدا چه اینطوری کردی، این به خاطر نقص ماست، ولی از خدا نمیشه سوال کرد، یعنی جای سوال نیست. اون که عاقل بوده، یعقوب و یوسف که عاقل بودن، فهمیدن نمیشه سوال کنه، ولی ما سوال میکنیم چرا، چون ناقصیم.
اعتراضی نه، سوال که ایمان رو توضیح کردن، ایمانش بیشتر شه، مثل حضرت ابراهیم دیگه.
بله اون میشه، بله سوال به این معنی که بخوایم ایمانمون قوی تر بشه، علممون بیشتر بشه، اینا اینه در واقع سوال نمیگن. اون سوالی که من میگم سوال بلمه است، سوال بلمه رو از خدا نمیشه کرد، ولی سوالای دیگر رو بپرسیم که این چطور شد مثلا تفهیم بشه به ما، اینه بی نداره. سوال بلمه یعنی قایت چیست، یا اعتراض کنیم که چرا این کار کردی، اینا ممنوعه. خب والبرهان فی العلمین مختلفان، برهان در این دو علم مختلفه، یعنی در علم طبیعی و الهی هر دو برهان آوردن بر مسئله، منتها مختلف، مختلف هم معنی کردم، یعنی حد وسطشون بر فرق میشن. علاوه بر این یه اختلاف دیگه هم هست، و اون اختلاف اینه که علم طبیعی برهان علمی مطلق رو که همیشه بتواند تأثیر کند افاده نمی کنه، چون برهان علمی با حد وسطی که ماده و طبیعت ساخته شده و ماده و طبیعت به ذاتش قابل تغییر، قابل زواله. اگرچه برهان برهان علمیه، ولی این برهان علمی دائمی نیست، بلکه به کمک علت فاعلی و غایی دائمی میشه، به بیانی که گفتم. یعنی علت فاعلی و غایی این ماده و طبیعت رو حفاظه میکنن و این ماده و طبیعت مستند به اونها میشود، چون اونها دائمی هم دائمی میشن. اما در برهانی که فیلسوف عطا میکند احتیاج به این واسطه نیست، برهان علم میگه او از اول و بدون استفاده کردن از واسطه برهان علمی مطلقه، یعنی دائمی است، همیشه کیست. این تفاوت هم عرض کردن دیگه، این هم الان بسیار داره میگه. لیکن علم طبیعی در عینی که عطا میکند برهان ما و انه عطا برهان ما، یعنی در عینی که عطا میکند برهانی را، فانه لم یعطی البرهان علمی مطلقا، برهان علمی رو به طور مطلق نمیتونه عطا کنه، یعنی برهان علمی که هیچ احتیاجی به کمک نداشته باشد و دائما خودش نتیجه دهد، این رو نمیتونه اقامه کنه. برهان علمی مقیده، یعنی مقید به این که اون علت فاعلی و قایی باشن، کلمت هم هستن. بل اعتا ان ذالک متشابهون، ذالک یعنی حرکت اولا، متشابه و یک نباخت است، مادامی که ماده موجود است و تلک طبیعتی که ضد ندارد موجود است. پس برهان علمیش مادامه هست نه مطلقا. برهان علمی که فیلسوف عطا می کند مطلقه، اما برهان علمی که طبیعی عطا می کند مادامه، یعنی مادامی که این حد وسط برقرار است، این نتیجه برهان من ثابت است. ولی ول علم الاعلا اعطى البرهان علمی دائم مطلقا، دیگه مقید به مادام نیست، برهان علمی دائم را به طور مطلق، یعنی بدون اینکه این دوام را مقید کند به قیدی، این که این برهانی عطا کرده. اون طبیعی هم میگه مطلقا، اونم میگه دائما، منتها دائما یعنی به شرط اینکه اون طبیعت و ماده هم دائمی بشه، شرط میاره، اما این دیگه نمیخواد شرط بیاره. و عطا یعنی علم الان نه تنها برهان علمی خودش را دائمی قرار میدهد، بلکه برهان علمی طبیعی را هم دائمی میکند به بیانی که از خارج عرض شد. یعنی حد وسط او علت میشود برای حد وسط این، و چون حد وسط اون علم اعلا دائمی است، حد وسط علم تحت هم دائمی میشه. و اعطا این علم اعلا علت دوام ماده و طبیعتی رو که لازم در لها، فیدوم مقتضای این ماده و طبیعت به اعتبار اون علت فاعلی و قایی که بالاسر این ماده و طبیعتن، نه به اعتبار خود ماده و طبیعت. خود ماده و طبیعت ذاتاً قابلیت تغییر و زوال داره، اما به اعتبار اون فاعل و قایتی که بالاسر ماده و طبیعت هستن، این ماده و طبیعت دوام پیدا میکنه. فیدوم و مقتضاها، مقتضاش هم که ثبات حرکت اولا یا تشابه حرکت اولا، یعنی نتیجه برهانه، اونم دوام پیدا میکنه. پس برهانی هم که طبیعی اقامه میکند اونم دائمه، منتها دائمه محل واسطه است، برخلاف برهانی که فیلسوف اقامه میکنه که اون دائمه بلا واسطه است. این مثال اول بود از دو مثالی که ابن سینا برای این بحث گفته. مثال دوم بخوام وارد بشم خیلی طول میکشه، میخواستم مثال دوم رو بخونم، مثال دوم میذاریم در جلسه بعد، عجله نداریم. اما اون سوالی که شما پرسید که من میخواستم بعد از اینکه اون مطلبم تموم شد بگم، نه که کلاس تموم بشه، همونجا میخواستم بگم، یادم در لابلا دوباره یادم افتاد، گفتم حالا آخر کلاس میکنم، که آخر کلاس هم یادم رفت دوباره شما تذکر بدید. اما این که شما سوال کردید که آیا با علت مادی و سوری تنها، یعنی با حد وسطی که علت مادی و سوری تنها باشه میشه برهان ساخت، یا با حد وسطی که پایی قایه تنها باشه میشه برهان علمی ساخت، در جای خودش اینو توضیح دادن که برهان علمی احتیاج دارد به این که حد وسط هر چهار تا علت باشه، مادی، سوری، قایی و فاعلی، هر چهار تا باشه. اما کثیراً اتفاق میفته که ما یک علت رو حد وسط قرار میدیم. در این جور جاها باید بدانیم که اون علت واحدی که ما آوردیم مستلزم حصول بقیه علل هم هست، اگر که ما بقیه علل رو ذکر نکردیم. در اینجا وقتی علت مادی رو میگیم، علت سلولی میگیم، اون دو تا علت دیگه هم در کار هست. وقتی علت فاعلی و غایی رو میگیم نیز اون دو تا علت های دیگه در کار هستن. ولی ما در فلسفه فقط دو علت رو ذکر میکنیم که مادی و که غایی و فاعلی است، ولی هر چهار تا علت در اینجا منظورند. چون میدونیم که مفعول و معلول این علت فاعلی و غایی ماده است، جسمانیه. پس ماده و طبیعت هم داریم به یه صورتی مطرح میکنیم. و در علم طبیعی که ماده و صورت رو مطرح کردیم به نحوی فاعل غایت هم مطرح میشه، ولو ما تصریح نکنیم. پس حد وسط در هر دو علم هر چهار تا علته، منتها در علم فلسفه دو علت که فاعلی غایی ذکر شده، دو تا دیگه در تقدیره. در طبیعی حد وسط دو تا علت که مادی و سوریه ذکر شده، اون دو تا دیگه در تقدیره. پس شرط حصول علم در هر دو برهان هست، ولو در هر یک از دو برهان به دو علت نه به چهار علت تصریح شده. این جواب سوال شماست. حالا انشالله بقیه بحثم بذاریم در جلسه.